ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه سوم مهر ماه 1401 برابر با 25 سپتامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. مجله نیمروزی امروز حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده مجله وحید پوراستاد است. اما پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیوست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. رسانه‌های یونان روز یکشنبه از اصابت کوکتل مولوتوف به سفارت جمهوری اسلامی در آتن، پایتخت این کشور، خبر دادند. به گفته پلیس یونان، دو راکب نقابدار یک موتورسیکلت در ساعت 1 بامداد روز یکشنبه به دیوار سفارت ایران کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. این حمله هیچ خسارتی در پی نداشته است. حدود 200 نفر روز شنبه در اعتراض به سرکوب معترضان در ایران در شهر آتن، پایتخت یونان، دست به تجمع زده بودند. در روزهای گذشته تجمعات بسیاری در کشورهای مختلف به نشانه همراهی با معترضان در ایران برگزار شده است. دادستان شهر ساری از بازداشت 450 تن از معترضان در چند روز گذشته خبر داده. محمد کریمی روز یکشنبه ادعا کرد چند عضو داعش و کموله نیز در ناآرامی‌های اخیر بازداشت شدند. این مقام قضایی معترضان را متهم کرد که با حمله به ساختمان‌های دولتی در برخی نقاط استان مازندران به اموال عمومی آسیب رساندند. به گفته دادستان ساری 76 نفر از نیروهای امنیتی و انتظامی نیز در جریان اعتراض و تأخیر مجروح شدند. از عصر شنبه تا بامداد امروز یک شنبه با وجود شدت گرفتن تهدید و سرکوب معترضان و گسترش اختلال در اینترنت، اعتراضات به جان باختن مهسا امینی دست کم در شهرهای تهران، شیراز و آمل ادامه یافت. این در حالی است که ابراهیم رئیسی اعتراضات سراسری در ایران را آشوبگری و شرارت خواند و خواستار برخورد جدی با معترضان شد. همچون 9 روز گذشته فریادهای زن، زندگی، آزادی، مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور شعار و مطالبه اصلی معترضان در سراسر ایران از جمله در دانشگاه تهران بود. تصاویر ارسالی در فضای مجازی نشان می‌دهد که مردم شهر تهران با حضور در خیابان‌ها و گاه از روی بام خانه‌ها به شعار علیه رژیم و مقابله با ماموران امنیتی ادامه می‌دهند. صدها نفر روز شنبه در مرکز شهر واشنگتن، پایتخت ایالات متحده، تجمع کرده و از اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در ایران حمایت کردند. شرکت کنندگان در این تجمع پلاکارتهایی از مهسا امینی در دست داشتند و شماری از فعالان سیاسی و مدنی سخنرانی کردند. جمعیت حاضر در این تجمع شعارهایی همچون مرگ بر استبداد، زنده باد ایران و زن زندگی آزادی سر دادند. شاهزاده رضا پهلوی هم در گرد همایی واشنگتن حضور داشت.
فقط یک کلمه: اتحاد رمز پیروزی است. و سلام.
در این تجمع همچنین ترانه های ای ایران و یار دبستانی به صورت دست جمعی خوانده شد. حمید رسایی، فعال سیاسی اصولگرا، در مصاحبه با شبکه خبر با یادآوری مواضع علی کریمی در حمایت از اعتراضهای اخیر در ایران، خواستار توقیف اموال او شد. این فعال سیاسی اصولگرا مورد علی کریمی را با مورد هاکان شکور، فوتبالیست ترکیه‌ای، مقایسه کرد و با اشاره به توقیف اموال هاکان شکور به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام سال 2015، خواستار توقیف اموال علی کریمی در ایران شد. او به مواضع مهران مدیری، کارگردان و بازیگر سینما هم اشاره کرد و خواستار قطع همکاری صدا و سیما با سلبریتی هایی شد که در جریان اعتراضهای اخیر حمایت خود را از معترضان اعلام کرده اند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله، مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمانگر رفته باشه. زدیم از که خوابا
از خون جوانان وطن لانه
زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی
همطور که میدونید اعتراضات مردم ایران به کشته شدن مهسا امینی و مبارزات سراسری با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی با محوریت حضور زنان همچنان ادامه داره و با وجود سرکوب خونین نیروهای امنیتی معترضان در بسیاری از صحنه ها این نیروها رو ناچار به عقب نشینی کردند. در آخرین ساعت‌های شنبه و در ساعت‌های آغازین یک شنبه نقاط مختلف تهران و شهرهای دیگه صحنه شعارهای ضد حکومتی بود و بسیاری از زنان روسری‌های خودشون رو سوزاندن در مقابل نیروهای امنیتی. اما در همین زمینه همکارم رضا جمالی از طریق تلفن همراه ماست تا آخرین اخبار اعتراضات سراسری ایران رو برای ما بگه. رضا از این اعتراضا بگو.
بله سلام به تو نسیم و شنوندگان گرامی. همونطور که در مقدمه گفتی تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده حتی برخی خبرگزاری‌های داخلی هم تصاویر رو منتشر کردن که شامگاه شنبه در شمالی از شهرهای ایران یه سری تجمعات اعتراضی برگزار بوده، شعارهای حکومتی سر داده شده، همچون روزهای آغازین این اعتراضات حضور فعال زنان در این تجمعات مشهود بوده و همچنان هست. در اعتراض به مرگ مهسا امینی، بر اعتراض به حجاب اجباری و دیگر حقوق اساسی و مدنی و شهروندی کردن در شعارها بشنم شنیده میشه. در تهران در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مناطقی در غرب پایتخت حد فاصله ستارخان تا صادقیه تا شهرک اکباتان، در مرکز از خیابان ولیعصر تا تجریش، در شرق هم در حد فاصله نارمک تا تهران پاس تجمعات اعتراضی گزارش شده. به نظر میرسه با ادامه سرکوب گسترده‌ای که از سوی نیروهای امنیتی نظامی صورت گرفته، بیشترین اعتراضات الان داره میره که محله‌ای بشه و از سطح خیابان‌های اصلی به محله‌های شهر سوق پیدا کرده. نه تنها در تهران، در شهرستان‌ها هم این گزارش شده، چرا که در محله‌ها به خاطر کوچک بودن فضا به راحتی امکان گریز و پنهان شدن وجود داره و شانس محاصره شدن توسط نیروهای امنیتی هم کمتره. با این حال گزارش شده که شعارهای ضد حکومتی شهروندان در بسیاری از مناطق مسکونی به خصوص در شبها همچنان پابرجاست و مردم از پشت بام‌ها و یا کنار پنجره‌ها شعارهایی در حمایت از اعتراضات سر دادند. در خبر دیگه، دیروز شنبه دوم مهر، دانشجویان دانشگاه شریف تجمعی رو برگزار کردن در همین اعتراض به سرکوب‌های فراگیر در صحن خود دانشگاه شریف. در داخل بوده گفته شده که شماری از نیروهای بسیجی و لباس شخصی هم به داخل دانشگاه اومدن تا این تجمع رو برهم بزنن. اونطور که کانال تلگرام روزنامه شریف نوشته، شعارهایی رو دو طرف علیه هم دادن و بعد از اینکه این تجمع تمام شده، دانشجویان شماری از دانشجویان دانشگاه شریف هنگام خروج از دانشگاه بازداشت شدن و به ونهایی منتقل شدن و از هویت این بازداشت شدگان هنوز گزارشی منتشر نشده، سرنوشتشون هم هنوز مشخص نیست. ضمن اینکه ساعتی قبل از اون هم کانون صنفی دانشجویان دانشگاه تهران یک بیانیه صادر کرد، خبری رو داد که نیروهای امنیتی و حراستی با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و ضرب و شتم دانشجویان دست کم 30 تا 40 دانشجوی معترض دانشگاه تهران رو بازداشت کردن و به مکان نامعلومی منتقل کردن. طبق گزارش همین نهاد دانشجویی، طی هفته گذشته تا به این لحظه که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم، 60 نفر از دانشجویان بازداشت شدند. اعتراضات در شهرهای دیگر هم در شبانه روز گذشته ادامه داشته. مشخصا میشه به غرب ایران، سنندج، اشنویه، بوکان، کرمانشاه اشاره کرد، در رشت، ساری، آمور، کرج، شیراز و همدان و چند شهر دیگر گزارشی از اعتراضات مردم منتشر شده. در تصاویری که الان به سختی به خاطر اختلال اینترنت در داخل ایران داریم منتشر میشه، پر واضح مشخص است که حضور گسترده نیروهای امنیتی و نظامی در سطح شهرها رو میشه شاهد باشیم و میبینیم، همراه با خشونت علیه معترضان صورت میگیره از سوی این نیروها. با این حال رسانه‌های نزدیک به حکومت از جمله صدا و سیما در یکی دو روز گذشته اینطور وانمود کردن که اوضاع آرام شده و همه چیز در کنترل نیروهای امنیتی هست، ضمن اینکه امروز هم قرار هست که یک راهپیمایی حکومتی در تهران در حمایت از حکومت برگزار بشه که حالا در بخش‌های بعدی به این گزارش خواهیم پرداخت.
رضا، از اعتراض سراسری مردم ایران گفتی خالی از لطف نیست که صدای معترضان در شهرهای مختلف ایران از جمله شیراز، آمل و فردیس کرج رو با هم بشنویم. تعداد زیادی از هنرمندان و ورزشکاران و اساساً چهره‌های شناخته شده در ایران به معترضان پیوستند و واکنش‌هایی رو در شبکه‌های اجتماعی داشتند. رضا، از این واکنش‌ها برامون بگو.
از واکنش‌های داخلی اول اگر فرصت داشته باشن به تازه‌ترین واکنش وزارت خارجه بپردازیم. روز یکشنبه اعلام کرد که به خاطر آنچه فضاسازی خصمانه رسانه‌های فارسی زبان در لندن هست، سفیر بریتانیا رو در تهران احضار کرده، همچنین سفیر نروژ رو هم در تهران احضار کرده در واکنش به موضع رئیس پارلمان نروژ در خصوص اعتراضات ایران. میدونیم که در ایران اینترنت با اختلالات بسیار گسترده‌ای روبرو هست و بسیاری از شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام، واتساپ، اسکایپ، تلگرام، توییتر، پلی استور در ایران فیلتر هستن یا دسترسی بهشون خیلی مشکل هست. الان بسیاری از فیلتر شکن‌هایی هم که قبلا مورد استفاده قرار می‌گرفت، الان برای نصب روی گوشی‌های همراه با مشکل روبرو شدن. با این حال هم شماری از شهروندان هستن که با مشکلات زیاد از طریق همین فیلتر شکن‌ها یک امکانی رو، فرصت کوتاهی رو دارن بعد از وصل به اینترنت خانگی تصاویر رو منتشر کنن. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، روز گذشته یه خبر اختصاصی منتشر کرد که گفت با پروژه اینترنت ماهواره استارلینک جمهوری اسلامی برخورد خواهد کرد و تحمل نخواهد کرد. میگیم که وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 1 مهر یک مجوز کلی رو برای توسعه روش‌ها به منظور تسهیل دسترسی مردم ایران به اینترنت رایگان و جریان آزاد اطلاعات صادر کرده. همه این موارد الان حول و حوش این اختلال اینترنت میچرخه که چقدر ما بتونیم خبرها رو از داخل ایران به دست بیاریم. دیروز هم ابراهیم رئیسی و غلام حسین محسنی ژه‌ای، رؤسای قوه مجریه و قضاییه، هم یه دستورهای جداگانه هر کدوم دادن در خصوص برخوردهای قاطع با اعتراضها. و امروز هم احمد وحیدی وزیر کشور در دیداری که با یکی از ماموران زخمی نیرو انتظامی در بیمارستان داشته از قوه قضاییه خواسته که با اعتراضات خیابانی مردم به شکل قانونی، قاطع، سریع و عبرت‌آموز برخورد کنه. دادستان انقلاب اصلاحی هم گفته که در جریان سرکوب‌هایی که در این استان صورت گرفته دست کم 450 نفر بازداشت شدند و گفته که 76 نفر از ماموران حکومتی هم در این استان، در استان مازندران مجروح شدند. در رابطه با واکنش های هنرمندان و ورزشکاران در ایران همچنان ادامه داره. بسیاری از اونها با انتشار پیام هایی در شبکه های اجتماعی حمایت خودشون رو از معترضان اعلام کردن.
بله.
میدونیم که علی کریمی در سطح این به اصطلاح ورزشکاران هست که حتی خواستار برخورد حکومتی با او شدن.
رضا جمالی، در ساعت بعدی هم حتما با تو صحبت خواهیم کرد و تو آخرین اخبار رو از اعتراضات برای ما بگو. سپاسگزارم از تو که همراه ما بودی. اما همطور که میدونین اعتراضات گسترده در ایران که در پی مرگ مهسا امینی از روز شنبه 26 شهریور ماه آغاز شده همچنان در تهران و برخی شهرهای دیگر هم ادامه داره. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه 2 مهر ماه شمار کشته شدگان رو دست کم 54 تن اعلام کرده و اساسا علاوه بر این صدها نفر تا کنون در شهرهای مختلف بازداشت شدن که شماری از اونها اهالی رسانه و روزنامه‌نگاران بودن. از تعداد دقیق و وضعیت بازداشت شدگان اطلاعات کاملی در دست نیست، اما در همین زمینه همکارم فرشته قاضی که این آمارها رو پیگیری میکنه در استودیو همراه ما هست تا از آخرین اخبار در مورد کشته شدگان بر ما بگه. فرشته، چی میدونیم از این تعداد؟
نسرین، هیچ آمار دقیقی از کشته شدگان و زخمی ها در دست نیست. همونطور که اشاره کردی سازمان حقوق بشر ایران 54 نفر رو اعلام کرده. صدا و سیما در آخرین آماری که داده 35 نفر رو اعلام کرده، که البته آمار صدا و سیما شامل مأموران هم میشه، یعنی پلیس یا نیروی بسیجی یا به گفته خودشون همیار پلیسی که کشته شده. چیزی که وجود داره اینه که وزیر کشور مشخصا اومده کشته شدگان اعتراضات رو به 4 دسته تقسیم کرده، گفته کشته های گروهک های غرب و شمال غرب، مردم عادی که توسط اختشاشگران کشته شدن، منظورش معترضان هست، پلیس و نیروهای امنیتی و افرادی که قصد ورود به مقرهای حساس رو داشتن. این صحبت های وزیر کشور در حالی هستش که ویدیوهای بسیاری منتشر شده که نشون میده معترضان توسط نیروهای پلیس، گارد ویژه و نیروهای امنیتی هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفتن و نه فقط وارد مراکز حساس امنیتی نشدن، که در خیابانها در حال شعار دادن یا حتی برخیشون رهگذر بودن در حال عبور هدف اصابت گلوله قرار گرفتن، کشته شدن. پیگیری های ما تا اینجا 28 نفر رو ما تونستیم تایید هویت بکنیم از معترضانی که بر اثر شلیک مستقیم گلوله در خیابانها کشته شدن، گلوله های واقعی، و یک نفر هم به دلیل اصابت چندین گلوله ساچمه به مناطق حساس بدنش کشته شده. در واقع حکومت داره معترضان رو همچون اعتراضات سابق، همچون دفعات قبلی متهم میکنه به کشته سازی، ولی در این حال ویدیوهایی که منتشر شده برخلاف ادعای حکومت رو میرسونه. اون 28 نفری که گفتم ما تایید گرفتیم، من این توضیح رو باید بدم که این آمار نهایی نیست. آمار کشته شدگان و ویدیوهایی که منتشر شده از زخمی شدگان بسیار بالاتر از این حرفه. این چیزی هستش که رادیو فردا تونسته تایید هویت بکنه، وگرنه همونطور که گفتیم سازمان حقوق بشر ایران 54 نفر رو اعلام کرده.
فرشته، این یک سری تصاویر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه که ما شاهدین این هستیم که افرادی که کشته شدن و یا زخمی شدن نوجوان بودن. در این مورد برامون بگو، اساسا از جزئیات کشته شدگان چی میدونی؟
نسرین، تا اینجا که ما تونستیم تایید هویت بکنیم، 4 نوجوان 15 و 16 ساله رو داریم که بر اثر اصابت گلوله مستقیم کشته شدن. امیر فولادی 15 ساله در اسلام آباد غرب، عبدالله محمودپور 16 ساله در روستای بالوی ارومیه، زکریا خیال 16 ساله در پیرانشهر و امین معرفت 16 ساله در اشنویه. 4 نوجوان هستند و در کنار اینها 3 زن جزء کسانی هستند که هدف گلوله مستقیم قرار گرفتن. مینو مجیدی 55 ساله در کرمانشاه، حنانه کیا 23 ساله در نوشهر و حدیث نجفی 20 ساله در کرج. در مورد حدیث نجفی تو شبکه‌های اجتماعی گفته میشه که این همون دختری هست که روسرش رو برداشته،
بلند داره و میبنده
موهاشو میبنده. بله،
خیلی وایرال شد این تصویر.
بله، این گفته میشه، ما هنوز نمیتونیم تایید کنیم این همون آدم هست، ولی میدونیم که خانم حدیث نجفی در کرج کشته شده. حنانه کیا رهگذر بود، اصلا توی اعتراضات حضور نداشته، داشته از دندان پزشکی برمیگشته. هدف اصابت گلوله قرار گرفته و این گستردگی جغرافیایی که در مورد کشته شدگان داریم از شهرهای مختلف کردستان شروع میشه تا شمال کشور میره تا شهر ری، قائمشهر، قزوین، اشنویه، کرج، ایلام، نوشهر، ارومیه، روستای بالوی ارومیه، دهگلان، سقز، اسلام آباد غرب، آمل، بابل، شهریار، کرمانشاه، ساری، هشتگرد. این گستردگی بسیار زیاده و بیشتر کشته شدگان هم بین غیر از اون نوجوانانی که اسپردم بین ریج سنی 20 تا 30 ساله هستن.
این نشون میده که اتحاد در ایران شکل گرفته و از همه شهرهای ایران با هم متحد شدن، یک صدا فریاد اعتراضشون رو میگن. خب ناگزیر نیروهای امنیتی هم برای حمایت خودشون هم که شده مجبور به خشونت میشن. در رابطه با خشونت قطعا بیشتر صحبت خواهیم کرد. احمد وحیدی وزیر کشور گفته از دستگاه‌های قضایی انتظار داریم که عاملان اصلی و سران این اعتراضات به شکل قانونی، قاطع، سریع و عبرت آموز باشون برخورد کنن. با توجه به تصاویری که این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه و همینطور که فرشته قاضی در استودیو برای ما گفت، این خشونت با معترضین بسیار زیاد شده. در همین زمینه با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم. از او پرسیدم که با توجه به گفته امروز وزیر کشور قراره که حکومت به چه سمتی بره، آیا ممکنه روزهای آینده شاهد برخوردهای خشونتبار بیشتری باشیم از سوی نیروهای امنیتی؟
بله، متاسفانه جمهور اسلامی در یک نقطه تصمیم گیری تاریخی قرار گرفته. من حتی میتونم مقایسه بکنم با خرداد ماه 60. در خرداد ماه 60 هم جمهور اسلامی با یک اتفاقات جدیدی روبرو بود. میخواستن رئیس جمهور رو برکنار بکنن، از اون طرف سفارایی مجاهدین در برابرشون بود و اینها بالاخره تصمیمشون رو گرفتن برای سرکوب خونین. البته خوب مسئله یه مقدار متفاوت بود صورت مسئله با الان. جمهور اسلامی تصمیم باور میکرد که این اعتراضات، حالا به خاطر اینکه یک دختر جوان مورد جنبه عاطفی داره و مرگ مظلومانه مهسا، ممکنه احساسات رو غلیان داده باشه و دو سه روزه تموم میشه. اما این خوب برای چندمین باره که حکومت دیده که بشکه باروت نارضایتی مردم همیشه منتظر یه جرقه است و این جرقه به اون بشکه باروت برخورد کرده. دیدیم به صورت دومینووار شعله هاش سراسر کشور رو در بر گرفت، بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک و برخلاف اعتراضات قبلی که یا در شهرهای بزرگ بود در شهرهای کوچک نبود یا برعکس، حالا در هر دو جا، هم در پایین شهر هم در بالای شهر، بنابراین حکومت نوعی احساس خطر کرده. حالا یا باید تصمیم میگرفتن یه رفرمای بن سلمانی بکنن که این رو هم در واقع تواناییشون ندارن به علت دوگماشون، یا سرکوب خونین و گسترده بکنن. ادبیاتشون در چند روز اخیر بسیار تند شده. این حسن عباسی یکی از این جارچیهای حکومت و باطلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی بکشید تا فتنه بخوابد رو شعار کرده. ادبیات کانال های ولایی و امنیتی شده گونه هایمون رو آماده کردیم، بیان اموال علی کریمی رو مصادره کنید، همه تونو میاریم پای مصاحبه، اینو خارجی رو انداختن، شما داعشی هستید. یعنی لحنشون لحن بسیار عصبانی و خشمگین. البته این لحن سراسر نفرت ناشی از خشم فقط نیست، ناشی از ترس هم هست. بنابراین میشه گفت که تصمیم نهاییش رو اتاق فکر سیاسی امنیتی حکومت گرفته که بیاد و به قول خودشون اعتراضات رو جمع بکنن، ممکنه لایه های جدیدی از نیروهای سرکوب رو وارد ماجرا بکنن.
فکر میکنین که رفتار خشونتبار از سوی نیروهای امنیتی با معترضین در خیابان و پخش شدن این تصاویر به هر نحو در جامعه بین المللی میتونه از سوی اونها به جمهوری اسلامی فشار وارد بکنه تا نیروهای امنیتی به خاطر چهره خودش هم که شده دست از این همه خشونت برداره؟
تو حکومت دو تا ویژگی داره. یکی اینکه حکومت ضد غربی است. در حکومت‌هایی که به هر حال ساختار اقتصادی یا سیاسیش متکی به غرب هست، به هر حال باید یه مدار رعایت حقوق بشر رو یا رعایت ظواهر رو تا حدی بکنه، که این حکومت ضد غربی است. بنابراین تحریم و حمله فشار خارجی براش در اولویت اول دغدغه‌هاش برای رعایت نیست، هرچند میخواد حفظ ظاهر بکنه. دیدیم رئیسی رفته بود در سازمان ملل، میخواد مسئولیت کاراشون رو بخونه نگیرن. حتی در رابطه با حجاب مثلا حرفای مزخرف میزد، میگفت حجاب در ایران اختیاری، مردم خودشون اختیار کردن. خب پس گشت ارشادتون چی؟ حالا این یه ویژگی حکومته. ویژگی دومش هم اینکه چون چرخه قدرت وجود نداره، قدرت متسلب هست و یک جنبه عقیدتی و فقاهتی هم داره که حفظ نظام اوجب واجبات است. بنابراین حفظ نظام از حفظ آبروش هم مهمتره. بنابراین متاسفانه اینا در از فشار افکار عمومی نمیگم بیاثره، بسیار موثره. از اینکه یه جنایت در یه گوشه اتفاق بیفته و هیچ کسی خبردار نشه، لاپوشانیش بکنن، ببینید اینا چه مرگ مظلومانه مهسا رو، چه زهرا کاظمی رو، قبلا حتی حاله صابیش جلو انظار عمومی، دیگه نه پشت دیوارهای بازداشتگاه، در انظار عمومی صورت گرفت رو اینا انکار میکردن. بنابراین فریبکاری میکنم برای افکار عمومی بین‌المللی تا حد امکان، ولی اگر پای حفظ نظام برسه دیگه آبروی نظام فدای حفظ نظام.
الان میبینیم که اکثر شهرهای ایران بر علیه حکومت برخاستن، به خیابونها میان و اعتراض خودشون رو با صدای بلند اعلام میکنن و در واقع این نوع خشونت از سوی حکومت و نیروهای امنیتی نتونسته صدای مردم رو خاموش بکنه و انگار که با دیدن این سرکوبها مردم چهره واقعی حکومت رو میبینن و نمیترسن. نظر شما چیه؟
بله، ما با فروریزی تدریجی ترس و غلبه خشم بر ترس در مردم مواجهیم. حالا چهره واقعی حکومت هم خب یه لایه های زیادی از مردم قبلا دیده بودن، ولی این چهره واقعی برای یه لایه های جدیدتری از درون خود نظام هم روشنتر میشه. حالا باید در انتظار روزهای آینده ماند، یعنی دید در دو طرف صحنه چه اتفاق میفته. آیا اینها میتوانن یه خاکستر جدیدی روی آتش مردم بریزن که خوب در اول نسیم بعدی دوباره این آتش بیرون خواهد زد، یا نه این سرکوب ها انزینی بر شعله‌های خشم مردم خواهد بود؟ این رو باید دید. اما سرکوب خونین به هر نتیجه‌ای که منجر بشه باعث بزرگترین شکاف و ریزش در درون حکومت و بالاترین انباشت خشم در مردم خواهد شد، که اگر هم سرکوب بشه در فراز بعدی که زودتر هم خواهد بود دوباره خودش رو نشون خواهد داد. و تصور میکنم اگر هم سرکوب بشه مردم و وجدان عمومی جامعه رو به یک مرحله تازه خواهد رساند، همونی که بخش زیادی از مردم رو، شاید اکثریت مردم رو، از صندوق رای به خیابان آورد. حالا ممکن است خیابان به اعتصاب وادار بکنه. در هر مرحله تصور این که مردم یک گام فرا پیش بذارن شاید باور کردنی نبود، ولی این رو کم کم باید باور کرد که هر سرکوبی و اینکه حکومت سخت جانی نشون بده در برابر اعتراضات مردم و خواستهای مردم باعث خواهد شد که هم کمی گسترش پیدا کنه اعتراضات و هم کیفی تغییر بکنه، یعنی گامی فرا پیش بگذاره که میتونه یک اعتصاب سراسری و عمومی و مستمر باشه.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در مورد خشونت نیروهای امنیتی با معترضان در ایران. اما همونطور که میدونین اعتراضات ضد حکومتی در ایران همچنان ادامه داره. سرکوب شدید مردم معترض طی روزهای اخیر در ده‌ها شهر ایران، ده‌ها کشته، صدها زخمی و شمار زیادی بازداشتی به همراه داشته. در این باره همکارم وحید پوراستاد دیدگاه محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی، رو در پاریس در این مورد پرسیده که با هم میشنویم.
به نظر میرسه که یک ویژگی عمده که این اعتراضات رو از برخی از اعتراضات پیشین متمایز میکنه این هست که این اعتراضات با امید به اصلاح وضع موجود شروع نشده، یعنی مبدأش امید نیست، مبدأش ناامیدیست، ناامیدی کامل از سیستم موجود و امید به اینکه عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی. برای همین بیش از هر چیز به انقلاب نزدیکه تا به یک اعتراض یا شورش. مثلا شما با همین سال 88 مقایسه بکنید. در سال 88 امید به چانه‌زنی و گفتگو وجود داشت، برخی از رهبران و چهره های سال 57 در کنار خود مردم بودند، میخواستن اون چیزی رو که خودشون بنا کرده بودند در کنار مردم ترمیم کنن، بازسازی کنن، بهسازی کنن. معترضان هم به اونها امید بسته بودند، به توانایی اونها امید بسته بودند، به امکان اقناع حکومت از طریق اونها امید بسته بودند. در میانه 57 و 88 بودند. گمان می کردند میشه بین 57 و 88